و این میسران مصرف کننده ها و مشتری ها دیگه به عربستان به عنوان یک منبع تأمین کننده مطمئن نفت نگاه نمی کنن و متوجه شدن که میتونه آسیب پذیر باشه و بسیار بسیار شکننده.
بسیار ممنونم آقای دکتر. براتون مقدور هست مجددا پشت خط تشریف داشته باشید؟
خواهش میکنم.
ممنونم. جناب آقای احمد زاران از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ساجدی و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خطیبی و همه شنوندگان عزیز احمد.
ممنونم. جناب زاران، مطلع هستید که این پهپادها یک فاصله 1000 اندی کیلومتری رو طی کردن، رسیدن به مراکز نفتی عربستان. خب از گفته میشه از کنار چندین پایگاه و پادگان آمریکایی هم رد شدن. جالب اینجاست که چطور این سیستم های پاتریوت و این قدرت نظامی 400 میلیارد دلاری که آمریکا به عربستان امارات فروخته الان جواب نداد، تا جایی که آقای پوتین برمیگرده به خنده و آقای روحانی و آقای اردوغان میگه اگه اگر سیستم های S-300 عربستان داشت الان جواب میداد.
خدمت شما عرض شود که حادثه اخیر دکترین دو وجهی آمریکا در منطقه رو با شکست روبرو کرد. این دکترین دو وجه داره. وجه اولش تأمین منابع آمریکا در منطقه توسط رژیم های پروکسی مانند عربستان و سعودی هست و وجه دومش هم حفاظت از این رژیم ها توسط ایالات متحده. خب این دکترین الان با شکست روبرو شده. تحولات اخیر منطقه نشون میده که عربستان سعودی نتوانسته منافع آمریکا در منطقه رو به نیابت از آمریکا تأمین بکنه. حوادثی که در سوریه، عراق، لبنان و در خود یمن داره رخ میده و این حادثه هم نشون داد که آمریکا علارغم وجود بیشترین پایگاه‌های نظامی در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس و همچنین فروش تسلیحات پیشرفته و فوق پیشرفته به عربستان سعودی قادر به حفاظت از این رژیم در مواجهه نیست. با تهدیدات نیست. خب این نکته‌ای که از تاریخ فرمودید، این پهپادها از کنار مراکز پیشرفته نظامی و سیستم‌های دفاع موشکی عبور کردند، خودشون رو رسوندن بالای سر تأسیسات نفتی و اونها رو هدف قرار دادن و خب هیچ اتفاق نیفتاد. این پهپادها ماموریتشون رو به خوبی انجام دادن. این نشون میده که به هر حال اون معادله خرید امنیت که عربستان سعودی سالهاست داره دنبال میکنه و به دنبال خرید امنیت از غرب هست، این نمیتونه در منطقه ما پاسخگو باشه.
فکر نمیکنید که دست برتر بالای یمن این روزها معادلات داخلی عربستان هم تحت شعاع قرار داده؟
خب یمنی ها به درستی سیاست جنگیشون رو متمرکز کردن بر دفاع نامتقارن و خب استفاده درستی دارن میکنن از در واقع شرایطی که مزیت اونها محسوب میشه، استفاده از پهباد و موشک و با استفاده از پهباد و موشک که معمولا ویژگی جنگ های نامتقارن هست، تونستن موازنه روب و وحشت رو به نفع خودشون تغییر بدن. به هر حال عربستان به لحاظ تسلیحات نظامی خب خریدهای خیلی خوبی از غرب کرده. همین 2 سال پیش بود که 100 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی داشت از آمریکا و 400 میلیارد دلار هم قرار داده خرید تسلیحاتی با غرب امضا کرد، اما نتیجه این شد که بالاخره یمنی ها با اتکا به سیستم های پهپادی و موشکی تونستن موازنه روغ رو به نفع خودشون تغییر بدن. این نشون میده که معادلات جنگ های جدید و جنگ های آینده صرفاً بر پایه تسلیحات فوق پیشرفته غربی نیست. این هواپیماهای F-35 و انواع اقسام سیستم‌های راداری و سیستم‌های دفاعی و سیستم‌های در واقع سامانه‌های هواپیمایی که از غرب خریداری می‌کنن نشون میده که اینها در جنگ‌های فعلی و در جنگ‌های آتی پاسخگوی در واقع نیازهای کشورها نخواهند بود.
آقای دکتر، یمنی‌ها در آخرین بیانیه که دادن دیشب امارات را هم متوجه تهدیدات خودشون کردن. برخی معتقد بودن که بعد از اون که هیئتی از یمن چند تا هیئت به ایران اومدند، بحث نزدیکی امارات به ایران مطرح شد و احتمالاً خروج تدریجی اماراتی‌ها از یمن، ولی الان نشون میده این اتفاق نیفتاده. فکر میکنید مشکل کجاست؟
اماراتی‌ها در واقع سیاست اعلامیشون تو خروج تدریجی از یمن اعلام کردن، اما در عمل ما شاهد تغییر جدی در رویکرد اماراتی ها در موضوع یمن نبودیم. این رویکردی که منجر به حل و فصل سیاسی مسئله یمن بشه، بنابراین یمنی ها هم در واقع امارات رو تهدید کردن. به هر حال این رو باید در نظر داشته باشیم. یمن یک کشوریه که مورد تجاوز قرار گرفته. ما باید حق دفاع مشروع رو برای یمنی‌ها به رسمیت بشناسیم. هر کشوری که در این تجاوز سهم داشته، نقش داشته، میخواهد عربستان باشد، میخواهد بحرین باشد، میخواهد امارات باشد، اینها در واقع یمنی‌ها در چارچوب حق دفاع مشروع از خود میتونن اون کشور رو هم هدف قرار بدن. این پیام روشنی بود که یمنی‌ها برای اماراتی‌ها ارسال کردن، ضمن اینکه یمنی‌ها پیش از این هم به عربستان هشدار داده بودن. وقتی که پیش از این آسیب کمی به منابع نفتی عربستان زدن، این پیام رو هم ارسال کردن که هدف‌های بعدی ما بزرگتر خواهد بود. و خب جدیداً هم اعلام کردن اگر عربستان دست از تجاوزگری بر نداره، هدف‌های بعدی و آسیب‌های بعدی بزرگتر و جدی‌تر خواهد بود. بنابراین یمنی ها نشون دادن که توی در واقع تحمیل اراده خودشون و اون معادله حق دفاع مشروع از خودشون جدی هستن و در این راستا ابزارهای قدرت خودشون که بالاخره اونها هم مجهز به ابزارهای قدرت و در واقع امکانات و تجهیزاتی هستن، به موقع و به جا استفاده خواهند کرد.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته بودید، مجددا خدمتتون برسیم. آقای دکتر خطیبی.
بله،
خواهش میکنم. اخیراً برخی از مقامات کنگره، از جمله اگر اشتباه نکنم آقای رند پال، به آقای ترامپ گفتن از هر گونه تصمیم عجولانه پرهیز کن، چون برای ما مسجل نشدی که ایرانها در این حادثه دست دارن، و بنابراین بلافاصله آقای پومپئو سفر میکنه به عربستان. مجموع این آشفتگی سیاسی رو در هیئت حاکمه آمریکا چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، ببینید، آمریکایی‌ها چون انتخابات رو الان در پیش دارن، بنابراین اگر چنانچه قیمت‌های نفت افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً مردم بهای بیشتری باید بابت سوخت مصرف بکنن، برای بنزین و سوختاشون باید بدن، در حالی که رئیس جمهور آمریکا از ابتدا به مردم قول بنزین ارزان، سوخت ارزان رو داده، و اگر چنانچه برخلاف قولش سوخت در اونجا گرون بشه، مردم بهای بیشتری برای بنزین و سوخت بخوان بپردازن، این در واقع روی انتخابات من فکر می‌کنم تأثیر داره. برای این انتخابات باعث شده که آمریکایی‌ها خیلی ریسک نکنن و یک حالت محتاطی داشته باشن تا اینکه بتونن قیمت‌های نفت رو در همین حول و حوش نگه دارن که به صدا هزینه اضافی به مردم تحمیل نشه. در انتخابات این احتمالاً تأثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگه به هر حال ما می‌بینیم که الان آمریکا داره به تدریج خودش داره تبدیل میشه به یک صادرکننده نفت.
درست.
با توسعه میادین شل اویل و شل گسی که با به صدا تکنولوژی های جدید چند سالیه که اونجا به صدا رخ داده، آمریکا هم تولید گازش به شدت افزایش پیدا کرده، هم تولید نفت افزایش پیدا کرده و یواش یواش صادرکننده شده. بنابراین به عنوان یک صادرکننده، خب طبیعتاً درسته که از قیمت های بالاتر میتونه برخوردار باشه، اما هنوز آمریکا وارد کننده است.
دوست.
یعنی آمریکا با توجه به اینکه الان حدود حالا 11 میلیون بشکه مگه تولید بکنه، ولی حدود 18 19 میلیون بشکه داره مصرف میکنه، یعنی بیش از این مقدار که داره تولید میکنه مصرف داره میکنه و وارد کننده است، و اگر چنانچه قیمت ها افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً بایستی بودجهشو ترمیم بکنه و بایستی مبالغ بیشتری رو صرف واردات بکنن، هرچند که صادرات واردات اونجا توسط شرکت‌های خصوصی انجام میشه.
درست.
ولی به هر حال همون شرکت‌ها هم به هر حال دچار هزینه‌های بالا میشن، و این هزینه‌ها در این شرایط که به هر حال انتخابات هست، من فکر می‌کنم برای دولت فعلی آمریکا به اصطلاح قابل قبول نباشه و قطعاً آرای اونها رو باعث ریزش خواهد کرد.
خیلی ممنونم آقای خطیبی، برای جناب عالی روزی موفقیت دارم و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. 3094 شماره پیامک ماست. خوشحال میشیم که با ما تا ساعت 16 باشید حتما. ساعت 15:40 از تهران. شنونده برنامه جنبه با سیاست هستید که ما در تا ساعت 16 در خدمت شما هستیم با واکاوی حادثه حملات پهپادهای یمنی به عربستان. جناب آقای زارعان، جناب آقای زارعان،
بله.
بحث ما به اختلافات یمن، اختلافات عربستان و امارات رسید. اختلاف این دو کشور از کجا آغاز شد اخیراً؟
ببینید، کشورهایی که در یک بحرانی ورود میکنن اختلافاتشون ممکنه در میانه بحران و حتی پس از بحران بر سر در واقع تقسیم منافع و تقسیم حوزه‌های نفوذ اتفاق بیفته. به هر حال گروه‌های مورد حمایت امارات و عربستان سعودی در واقع صحنه میدانی اینها اختلافات سنتی با هم داشتن و از سوی دیگه بالاخره عربستان سعودی همواره می‌خواسته یک نقش می‌خواهد یک نقش در واقع پدرخواندگی نسبت به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشه. خب قطر پیش از این، خیلی پیش از این، این نقش رو رد کرد و خب امارات هم به لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی که ازش برخوردار هست، اون هم حاضر نیست که در واقع تابع مطلق سیاست‌های عربستان باشه. حالا در اونم در بحرانی که خب اماراتی‌ها هم هزینه‌هایی در ارتباط اون پرداخت کردن، عمدتاً ناشی از تقسیم در واقع منافع یا اختلافاتی است که در عرصه میدانی با هم.
اون بحث خلیج باب‌المندب مطرح نیست؟
بله، اونجا هم هست. خب خلیج باب‌المندب یکی از در واقع نقاط استراتژیکی هست که خب اون هم ارزش استراتژیکی داره و ارزش استراتژیک اون هم شبیه تنگه هرمز ما ارزیابی میشه. این اختلافات به هر حال وجود داره و در واقع این اختلافاتی که در ائتلاف موسوم به ائتلاف سعودی وجود داره هم یکی از عواملی هست که در واقع باید اونها رو به رسمیت بشناسیم در ارتباط با طولانی تر شدنه.
برخی معتقدن که یکی از دلایل اختلافات عمده عربستان و امارات این که عربستان معتقد اماراتی ها برای خودشون دارن اونجا مبارزه میکنن تا در یک ائتلاف استراتژیک شرکت کنن. همینطوره؟
بله، یمن رو در واقع سعودی ها حیات خلوت خودشون و حوزه نفوذ اختصاصی خودشون در نظر میگیرن.
بله.
به هر حال یمن هیچ مرز مشترکی با امارات متحده عربی نداره، اما امارات در این در واقع بحران مشارکت کرد، در این ائتلاف مشارکت کرد با امید به اینکه بتواند در آینده سیاسی یمن نقش آفرینی بکند، با این امید که در واقع از منافع اقتصادی و منافع سیاسی و استراتژیک بهره ببره. حالا خب سعودی ها این رو نمیپذیرن. سعودی ها یک نگاه در واقع تمامیت خواهانه نسبت به یمن دارن. این در واقع عمل کردی هم که در بحران یمن داشتن در طی 5 سال اخیر و اینکه به صورت یک جانبه ورود کردن، حمله کردن و این کشتار رو دارن انجام میدن، ناشی از همون نگاه تمامیت خواهانه و سلطه جویانه نسبت به پرونده یمن هست.
بسیار ممنونم آقای زارعان عزیز، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
سلامت باشید، خدا
نگهدار. جناب آقای خلیل قلخانباز از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
من هم خدمت شما جناب آقای ساجدی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای قلخانباز، یک مقاله من میخوندم دیشب داله بر این که یکی از استراتژیست های بزرگ آمریکا که ظاهرا عضو شورای روابط خارجی این کشور هم هست اعلام کرده که آمریکایی‌ها زیاد بعدشون نیامد از این اتفاق افتاده، چرا که آرام آرام انرژی های جایگزین نفت داره در بازار میاد، بنابراین هر چی نفت در سایه قرار بگیره به نفع آمریکایی‌ها هست. چقدر این مطابق با واقعیته؟
خدمت شما عرض کنم که امریکایی ها به نوعی میتوان گفت که بعدشون نمیاد از این قضیه. اول از این که امریکا خودش دارای ذخایر عظیم نفت شیل هستش، الان خودش قریب روزانه 18 الی 19 میلیون بشکه نفت مصرف میکنه.
درست.
و قریب 11 میلیون بشکه تقریبا تولید میکنه، ولی نفت شیل عظیمی داره. از این زاویه میتوان نگاه کرد که امریکا این سیگنال رو به کشورهای مهم مصرف کننده دنیا بده که منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا و زیر منطقه اون یعنی خلیج فارس خیلی جای امنی
نیست
برای خرید انرژی و نفت نیست و می توانید نفت خودتون رو از امریکا بخرید.
درست.
یا انرژی های جایگزین. از این بود می توانیم بگیم که امریکا بعدش نمیاد. از زاویه دیگه هم میشه گفتش که عقبه شرق در بازی بزرگ یا در پاسیفیک گرایی غرب، منطقه غرب آسیا و زیر منطقه اون و خلیج فارس هستش و امریکا برای موازنه رقبا در بازی بزرگ که پاسیفیک گرایی و نگاه به شرق هستش و بازی آینده جهان رو در شرق میبینن، احتیاج داره که زیر منطقه غرب آسیا یعنی خلیج فارس به نوعی در کنترل نظامی داشته باشه تا در کنترل سیاسی. لذا ما شاهد هستیم که در سالهای اخیر امریکا کمتر از دیپلماسی استفاده کرده، بیشتر سعی کرده فروش تسلیحات داشته باشه، بیشتر سعی کرده این سیگنال رو به کشورهای منطقه بده که ایران عامل ناامنیه و استفاده بکنه بیشتر برای بحث موازنه رقبای اصلیش در دهه‌های آینده، یعنی کشوری مثل چین در برای پاسیفیک گرایی. لذا از این زاویه میتونیم بگیم که امریکا خیلی از تحولات اخیری که اتفاق افتاده برای آرامکوی عربستان بعدش نمیاد. البته بحث انرژی هم که شما فرمودید و اشاره‌ای هم شد میتونه عامل دیگه‌ای هم باشه برای اینکه امریکا ممکنه استقبال بکنه از این وضعیت.
آقای دکتر، حالا یک بحث مطرح است. ببینید، مذاکرات آمریکایی‌ها با طالبان در قطر شکست خورد. مذاکرات آمریکایی‌ها با کره شمالی نیمه کاره رها شده. مذاکرات آمریکایی‌ها بر سر طرح بزرگ خاورمیانه منتفیه. انتخابات اسرائیل اونطوری که آمریکایی‌ها می‌خواستن پیش نرفته. دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک و مسائلی از این دست، همه اینها آیا تأثیراتی در حتی امروز من می‌خوندم که یک خبرگزاری فاکس نیوز، همون شبکه فاکس نیوز، یک گزارش اعلام کرده داله بر این که آقای ترامپ به طور انفرادی در مقایسه با همه کاندیداهای دموکرات‌ها پایین‌ترین رأی رو داره نسبت به انتخابات، یعنی که محبوبیت بسیار کمتر. مجموعه اینها چه اتفاقاتی رو رقم می‌زنیم؟
ببینید، آقای ترامپ در حوزه سیاست خارجی هیچ دستاوردی نداشته. شما اشاره فرمودید که بحث مذاکره با طالبان، بحث کره شمالی، بحث دیوار مکزیک و دیگر مواردی که اشاره شد یا شما شاهد اون هستید. لذا آقای ترامپ برای انتخابات آتی که در آبان سال 99 یا نوامبر 2020 قرار برگزار بشه تقریبا هیچ برگ برنده در حوزه سیاست خارجی، البته ما میتونیم بگیم که نداره، و نظرسنجی های مختلفی هم که در ماها و هفته های اخیر برگزار شده حکایت از آن داره که اکثر کاندیداهای دموکرات ها از ترامپ پیش هستند. به نظر من ترامپ هدفش اینه که بتونه حرفی برای گفتن در مقابل رقبای دموکرات خودش داشته باشه و استفاده بکنه برای اون در انتخابات آتی تحولات رو میخواد اونگونه رقم بزنه، یا با تحت فشار قرار دادن ایران و دروغ حداکثری یا فشار حداکثری ایران رو پای میز مذاکره بکشونه. البته مذاکره‌ای که از قبل نتیجه اون در برخی از حوزه‌ها مشخصه و نوشته شده، اون تا خود ترامپ دنبال اینه که بگه ما ایران رو، جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشوندیم و استفاده بکنه برای اینکه نخیر، ما اگه از برجام خارج شدیم و هیچ دستاوردی نداشتیم این گونه نیست.
درست.
ما از برجام خارج شدیم، ایران رو پای میز مذاکره کشوندیم و بعدم امتیاز بیشتری از ایران گرفتیم. لذا در مقابل رقبای دموکراتش که اکثرا اعلام کردن، مثلا معاون قبلی های اوباما، جو بایدن و دیگران که اعلام کردن اگر به هر حال تحت شرایطی هر کدوم یه بحثی رو در بحث برجام داشتن که ما دستاورد بیشتری داشتیم. به نظر من امریکا یکی از اهدافش اینه که استقبال بکنه از این تحولات که و این که دروغ پراکنی و شایع پراکنی میکنه که ایران دست داشته در مثلا حوادث اخیر آرامکو، اینه که فشار حداکثری رو به ایران وارد بکنه برای کشوندن ایران پای میز مذاکره. بیشتر مصرف داخلی هم داره به نظر من، البته مصرف خارجی هم داره برای فروش تسلیحات بیشتر به کشورهای منطقه و مخصوصا عربستان و امارات. در قرارداد دو سال پیش آقای ترامپ اولین سفر خارجیش رو به عربستان انجام داد و قرارداد 110 میلیارد دلاری رو برای فروش تسلیحات با عربستان امضا کرد که البته این تسلیحات به مرور طی چند سال فروخته خواهند شد و قراره به فروش برسند به عربستان. لذا آقای ترامپ در حوزه سیاست خارجی اگه بخوایم جنبندی در این خصوص داشته باشیم هیچ دستاوردی نداشته و میخواد به هر طریقی با فشار حداکثری، با دروغ حداکثری ایران رو پای میز مذاکره بکشونه برای مصرف.
بسیار ممنونم آقای قلخونباز عزیز که در بحث ما شرکت کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم از شما تشکر می‌کنم.
خداحافظ شما. جناب آقای دکتر مدبر از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ساجدی، همکاران محترمتون و تک تک هموطنانی که صدای ما رو میشنوند.
ممنونم آقای مدبر. قبل از اینکه من سوالام مطرح کنم، دوستان من گزارش رو تهیه کردن در زمینه بازتاب جهانی این حادثه، بشنوید. در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمتتون هستم.
حمله پهپادی نیروهای یمنی به تاسیسات نفتی عربستان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت. عبدالباری اطفان، تحلیلگر مسائل منطقه، با اشاره به حملات پهپادی روز شنبه نیروهای انصارالله یمن به دو میدان و تأسیسات نفتی عربستان نوشت که این حملات پیام‌های مهمی به سعودی‌ها درباره سطح تهدید اهداف راهبردی این کشور توسط این نیروها در صورت تداوم حملات به یمن و ادامه تنش‌ها در خلیج فارس همزمان با تلاش آنها برای فروش سهام آرامکو داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز نوشت این حملات نه تنها آسیب پذیری عربستان سعودی در جنگ علیه حوثی‌ها را برملا کرد، بلکه نشان داد که انجام چنین حملات مهمی تا چه حد کم هزینه شده است. روزنامه وال استریت ژورنال گزینه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای واکنش به حمله به تأسیسات نفتی عربستان با توجه به کاهش تیم امنیت ملی کاخ سفید در پی اخراج جان بولتون مشاور امنیت ملی محدود دانست. در همین راستا پایگاه اینترنتی روزنامه رایل یوم نوشت وقتی آمریکا شمار زیادی ماهواره در فضا دارد، اما دونالد ترامپ در نشست خبری اعلام می کند که منتظر است عربستان سعودی بگوید چه کسی در حمله 10 پهباد به میدانهای نفتی عظیم عربستان دست داشته، آن هم پس از این که مایک پومپئو وزیر امور خارجه‌اش ادعا کرده ایران و نه انصار الله این حمله را انجام داده. هدفش برخلاف آنچه که برخی رسانه‌های وابسته به نظام سعودی تبلیغ می‌کنند این نیست که به تأسیسات نفتی ایران حمله کند، بلکه هدف اتلاف وقت است تا موضوع از تب و تاب بیفتد.
ممنونم از همکارم به خاطر تهیه این گزارش. جناب آقای مدبر، این گزارش که من شنیدم یاد این مطلب افتادم که موقعی که ما مواضع جامعه جهانی رو نگاه میکنیم تقریبا در یک انفعال گیر کردن، همشون نمیدانن چه میخواهن، نمیدانن این آشفتگی سیاسی به کجا خواهد رفت. استنباط جناب عالی چیه در این زمینه؟
یکی از دلایل اصلی که نه تنها دولت سعودی بلکه دولت ایالات متحده آمریکا در حال طرح مواضع متناقضه اینه که بزرگترین دستاورد عملیات دوم با عنوان موازنه بازدارندگی دستاورد اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی اون بود. میدونید اگر یک تشکیلاتی به عنوان اولین رکن اصلی عملیات حفاظت اطلاعات و اطلاعاته، خب یمنی ها اعلام کردن ما منابع داخل سعودی داریم و با استفاده از اون منابع این عملیات رو صورت دادیم. شکست اطلاعاتی سعودی ها و آمریکایی ها از انصارالها بسیار دردناکتر از اون عملیاتیه که رخ داد در داخل تأسیسات آرامکو. میدونید اشاره شد به اینکه سال 2017 قرارداد 110 میلیارد دلاری خرید تسلیحات نظامی سعودی از آمریکا صورت گرفت. اشاره شد به اینکه سامانه‌های پاتریوت و انواع سامانه‌های دفاع موشکی توسط آمریکایی‌ها سال‌هاست در اختیار دولت سعودی قرار گرفت. اما من خدمت شما عرض کنم مهمتر از سامانه پاتریوت و سامانه‌های دفاع موشکی سامانه C4I هست که ایالات متحده آمریکا اون رو به عنوان مهمترین دستاورد نظامی آمریکا معرفی میکنه به عنوان یک سامانه مدیریت اطلاعات و حفاظت اطلاعات و رفع نقایص امنیتی و دفاعی. آمریکایی‌ها معتقدن سامانه مدیریت C4I برای از کار انداختن احتمالی و پاره شدن تورهای امنیتی به کار میره.
این اون سیستم عربستان داره الان؟
بله، این سامانه در اختیار سعودی قرار گرفته.
بچه تو کار نکرده؟
خب در نکته مهم همینه، این سامانه رو با 18 میلیارد دلار خریداری کردن جهت تکمیل نقایص احتمالی که پاتریوت داشته باشه و این سامانه ها نتونستند به حال فعال بشن و اعلام بکنن این پرواز 1200 کیلومتری پهپادهای انصار الله رو اعلام بکنن و الان اینها در این موضوع دچار ضعف بسیار جدی هستن. برای همین فرافکنی میکنن و با استفاده از ضعفیت‌های رسانه‌ای دنبال این هستن که اعلام کنن یک دولت قدرتمند و یک نیروی مسلح قدرتمندی مثل جمهوری اسلامی پشت این موضوع بوده، در حالی که این واقعیت نداره و این اتفاق توسط نیروهای با اتکا به پروردگار متعال و با انگیزه یمنی صورت گرفته و نشون داده که تمام این تجهیزاتی که آمریکایی‌ها مدت هاست به اون گاو شیرده خودشون که اصطلاح خود ترامپ بود دادند در موقع نیاز به درد اونها نخورده و قطعا نخواهد خورد.
حالا آقای دکتر به عنوان نکته آخر، هم آمریکایی ها، هم اسرائیلی ها، هم عربستان و هم بسیار از متحدون ها مایلن به نوعی بچسبونن به ایران. برغم اینکه زمینه های تبلیغاتی در اختیار اونهاست، اما استنکاف میکنن، تجزیه تحلیل ندارن. فکر میکنید کجای کار براشون مشکله؟
ببینید مهمترین ضربه که اینها میخورن اگر بپذیرن، در در بین رسانه ها و افکار عمومی دارن میچسبونن به ایران.
بله.
در جلسات خودشون قطعا این کارو نمیکنن. اما مهمترین ضربه‌ای که می‌خورن اینه که یک گروه مسلح با امکانات بسیار محدود و تجهیزات بسیار محدود نفوذ کرده در سامانه‌های امنیتی، اطلاعاتی و دفاع موشکی و سنگین‌ترین خسارت رو به اونها وارد کرده. قطعاً اگر اینها در بین افکار عمومی بپذیرن که این عملیات توسط یمنی‌ها صورت گرفته، باید بقیه ماجرا و تغییرات کامل معادلات قدرت رو هم بپذیرن و شکست خودشون رو رسما اعلام بکنن. لذا دنبال این هستن که انگشت اتهامشون رو به سمت دیگری هدایت کنن و این شکست مفتضحانه رو نپذیرن. البته با بعد از اون برنامه‌ای که وزارت دفاع سعودی گذاشت و تکه‌هایی از پهپادهای منفجر شده رو به نمایش گذاشت، ساعتی بعد از اون نیروهای انصارالله فیلم‌های پخش کردن و تمام اون نمایش تبلیغاتی سعودی هم دوباره به حاشیه رفت و نشون داد که هیچ مدرک مستدلی وجود نداره و با تمام تصاویری که انصارالله به نمایش گذاشت به اثبات رسوند که این عملیات توسط خود این نیروهای مردمی صورت گرفته.
بسیار ممنونم آقای مدبر عزیز که در بحث مشارکت کردید، استفاده کردیم. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم. خداحافظ شما. خیلی متشکرم شنوندگان ارجمند که عصر جمعتون رو با برنامه جمعه سیاست اختصاص دادید. جناب آقای دکتر احمد زارعان، آقای روح الله مدبر، آقای سید هادی اسید افقهی، آقای دکتر محمد علی خطیبی و جناب آقای خلیل قلخان باز از کارشناسان سیاسی بودن که ما رو در این جمع یاری کردن. امیدواریم که لحظات بسیار ارزشمندی رو در عصر جمعه برای شما داشته باشید. همه شما رو به اتفاق همکارانم به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود و خداحافظ.
خوبه بدونیم نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت داریم تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
زنگ خوره زنگ رفاق، بچه‌هاش شاد و روبرا، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خرکش و دفتر و مداد، ترهای نو، رنگای شاد، خوراکیای خوشمزه، چیده شدن تو قفسه، خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کول بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
بیسکوت هارد، بیسکوت هارد. نیکا بیسکوتات با شکلات بیسکوتات.